سلام، ساعت 7 بامداد روز شنبه 26 خرداد ماه، رویا کریمی مشت هستم همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. مردم شهرهای مختلف ایران شادی برد تیم ملی را به خیابان‌ها بردند. شرکت خودروسازی رنو اعلام کرد به رغم تحریم‌های آمریکا در ایران می‌ماند. و رئیس جمهوری آمریکا از امکان ملاقات با رئیس جمهوری روسیه خبر داد. ایران برای دومین بار در تاریخ فوتبال خود در یک بازی جام جهانی فوتبال به پیروزی رسید. تیم ملی فوتبال ایران موفق شد در نخستین مسابقه خود در چارچوب رقابت‌های جام جهانی 2018 روسیه تیم ملی مراکش را 1-0 شکست دهد. این نتیجه با گلی که عزیز بوحدوز بازیکن مراکشی در وقت اضافه با ضربه سر به تیم خود زد به دست آمد. پیروزی ایران بر مراکش موجب جشن و شادی صدها تن از ایرانیانی شد که برای تماشای مسابقه به سن پترزبورگ روسیه سفر کردند. رسانه‌های مختلف جهان تصاویری را منتشر کردند که در آن شادمانی زنان و مردان ایرانی از پیروزی تیم ایران به نمایش درآمده است. بنابراین گزارش ها خیابان های سن پترزبورگ تا بامداد شنبه شاهد شادمانی ایرانیان بود. در ایران نیز هزاران تن از هواداران تیم ملی ایران پس از برد ایران در مقابل مراکش به خیابان ها آمدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس پلیس تهران اعلام کرد که پلیس در ضمن کنترل اوضاع شهر همگام با شادی مردم است. در نیمه اول مسابقه ایران مراکش بعضی از حامیان تیم ملی ایران پارچه نوشته ای را در اعتراض به راه ندادن زنان در ورزشگاه‌های ایران برافراشتند. بازی بعدی ایران با تیم اسپانیا روز 30 خرداد در قازان پایتخت جمهوری تاتارستان برگزار خواهد شد. شرکت خودروسازی رنو در فرانسه خبر داد که همزمان با ادامه حضور در بازار خودروی ایران تلاش می‌کند این شرکت را از خطر پرداخت جریمه در قبال نقض تجدید تحریم‌های آمریکا دور نگه دارد. کارلوس گوسن مدیر عامل رنو به خبرگزاری فرانسه گفته که به رغم خطر اقدامات تنبیهی آمریکا شرکت رنو ایران را ترک نمی‌کند، حتی اگر مجبور شود که مقیاس کار در ایران را به شدت کوچک کند. ایران پس از فرانسه و برزیل سومین بازار بزرگ فروش محصولات رنوست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 18 اردیبهشت ماه اعلام کرد این کشور از توافق هسته‌ای یا برجام خارج می شود. بنابراین تصمیم اگر شرکت های بین المللی دارای سرمایه در ایران بین 90 تا 180 روز بعد از تاریخ خروج آمریکا از برجام مبادلات اقتصادی با ایران را پایان ندهند جریمه خواهند شد. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از احتمال دیدار با ولادیمیر پوتین همتای روس خود در تابستان خبر داد. او که روز جمعه در محوطه چمن کاخ سفید با خبرنگاران حرف می‌زد، باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا را متهم کرد که 4 سال پیش به روسیه فرصت داد تا شبه جزیره کریمه را به روسیه الحاق کند. از سوی دیگر دونالد ترامپ از پیوستن روسیه به گروه 7 کشور قدرتمند صنعتی جهان حمایت کرد. روسیه بعد از تسخیر نظامی کریمه و حمایت از جدایی‌خواهان مسلح اوکراین از این گروه اخراج شد. دونالد ترامپ مدت هاست خواستار بهبود مناسبات واشنگتن و مسکو شده، اما دولت او همچنان سیاست باراک اوباما را مبنی بر اعمال تحریم علیه روسیه دنبال می کند. ساعتی پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که از این پس بر بیش از 800 کالای وارداتی از چین 25% مالیات وضع خواهد کرد، دولت چین در اقدامی متقابل فهرستی از 659 قلم از کالاهای وارداتی آمریکا را اعلام کرد که از این پس مشمول پرداخت تعرفه گمرکی خواهند شد. این مقررات جدید دولت دونالد ترامپ که از 15 تیر ماه اجرا خواهد شد، جدیدترین قوانین سختگیرانه در حوزه تجارت آمریکاست. رویترز این اقدام دونالد ترامپ را آغاز جنگ تجاری میان دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان توصیف کرده است. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، وضع تعرفه‌های جدید تلاش برای جلوگیری از انتقال غیر مستقیم فناوری آمریکا به چین و محافظت از مشاغل شهروندان این کشور شده است. در ادامه صبحانه با خبر امروز، بخش دوم مستند در اتاق بازجویی کاری از وحید پوراستاد از همکاران رادیو فردا رو می‌بینیم. این مستند نگاهی داره به شیوه‌های بازجویی در زندان‌های جمهوری اسلامی بین سال‌های 70 تا 90 خورشیدی.
برای اینکه همسر این بانوی 35 ساله رو به زانو در بیارن، 45 روز این زن رو بردن تو سلول انفرادی از ساعت 10 شب تا 4-5 صبح از او بازجویی کردن وقتی من با این زن صحبت میکردم میگفت از ده شب تا چار پنج صبح اینا پنج شش نفر بودن دست به بدن من میکشیدن. میگفتن لحظه هایی که شما با همسرت هم بستر میشی ریز به ریزش رو برای من برای ما بگی. این در یک نظام اسلامی داره صورت میگیره.
علاوه بر این شیوه بازجویی برای فشار بر متهمان، زندانیان سیاسی سلول انفرادی رو یکی دیگه از مهمترین اهرم‌های فشار بازجوها در دوران بازجویی میدونن.
این واژه‌ای که اینجا آخر دنیاست، مثلا اینقدر میمانی تا موهای سرت مثل دندانت سفید میشه، این کلمه رو زیاد تکرار میکنه.
مینداخت تو انفرادی، میرفت سه ماه دیگه میومد، میرفت چه روز دیگه میومد.
ای که مثلا میبرن شما بازجویی میکنن، بعد بازجویی میگن آقا برو تو بند، هر موقع حرف زدی بیا با هم بگو، بخوام با هم صحبت کنیم.
یعنی که روش شکنجه سیبیل این که آب لمبو کنن به قول خودشون. یعنی میندازیم انفرادی، میریم دو ماه دیگه یه ماه دیگه میام، شما فقط اونجا هستین دیگه برای خودت.
ضمن اینکه اینا از انفرادی درس زیادی گرفتن و تجربه زیادی از انفرادی دارن. انفرادی برای استبداد جواب داده.
نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که روز دهم تیر ماه پس از 22 روز بازداشت آزاد شد به دلیل اختلالات عصبی ناشی از دوران بازجویی همچنان در بیمارستان به سر می‌برد.
نرگس محمدی همسر تقی رحمانی در یکی از بازداشت‌های خودش در سال 91 تحت فشار بازجویی‌های روحی و روانی و همچنین نگهداری در سلول انفرادی دچار فلج عضلانی شد.
یه بار که باش این رفته از هر سا پیلی با کرر صدوف کردم، چون من هم دستم و هم پام دچار فلجی می شود، تعادلم از دستم می رفت و دنیا می خوردم.
نرگس وقتی که دستگیر شد بسیار سالم بود، هیچ مشکلی نداشت. کیانا دوبار اومد طرف نرگس، نرگس بغلش کرد، آقابت جداش کردن بر رفت. اون حالتی که مادر از یه بچه کوچیک جدا بشه خیلی بلاز روانی سخته. معمولا اگه روشی هست در بازجویی که آدم ها رو میشکنن، یا مشکل جنسی داری یا گروهت خائن هستش یا اندیشت التقاطی که واسط با امپریالیستی، 4-5 تا محور بیشتر نداره دیگه.
بازداشت و زندان‌های پی در پی تغییر رحمانی و نرگس محمدی شیوه دیگری رو برای این خانواده چهار نفره رقم زده و اونها کمتر تونستند زندگی در کنار هم رو تجربه کنند.
14 اسفند سالگرد ازدواج من توست. 14 اسفند روز تولد دکتر مصدق است. همدن همین روز انتخاب کردیم. 14 اسفند های طولانی تو در زندان بودی و با 14 اسفند دیگر تو در زندان به یاد این روزها لبخندی بر لب دارم و خدای را سپاسگزارم. اما چشمانم در این شادی همراهیم نمی کنن. به عشقا دلنوشته هم را بیرنگ کنن از اینکه باز در هزارها به بند کشیده شدی. دلم می سوزد. سهم تو در پرداخت به های آزادی در این سرزمین چقدر خواهد بود؟ 15 سال زندان و باز هم زندان. زندان در دوره دهه 60 هنوز کف پاهایت حس کامل ندارد. ما باید بتوانیم با هم زندگی کنیم و باید با هم زندگی کنیم.
کسی که زندگیش رو برای این راه گذاشت، برای حفظ وطنش گذاشت، 4 روز شکنجه شد، 4 روز سختی های زیادی کشید و پا به پای اون مادر ستار در این اتاق، همین جایی که شما میبینید، با او این سختی ها رو کشید.
تقریبا از دهه 80 خورشیدی در روزنامه هایی که در اون مشغول کار بودم، هر وقت خبر یا عکسی از بازداشت تقی رحمانی و رضا علیجانی منتشر میکردیم، نام و عکس یک نفر دیگه هم کنار اونها بود. خدا صابر.
تصور این است که همه سلول‌های حیات از بین رفته.
سرنوشت هدی صابر یکی از تلخ‌ترین رویدادهای فعالان سیاسی در ایرانه. بعد از درگذشت عزت‌الله صحابی از فعالان به نام سیاسی ایران، در تشییع جنازه او که تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار می‌شد، حالی صحابی، دختر عزت الله صحابی که پیشاپیش جمعیت عزادار عکس پدرش رو بلند کرده بود، با هجوم ماموران امنیتی بر روی زمین می‌افته. پس از اون که اون رو به بیمارستان میرسونند، خبر میرسه حالی صحابی از دنیا رفته.
سنگ میشیم، سنگ میشیم، زنهای بی خاطره، بی حافظه، بی آرزو، ما سنگ میشیم، سنگ میشیم.
خدا صابر که همزمان با این اتفاقها برای چندمین بار در زندانه، با شنیدن خبر فوت حالی صحابی به همراه امیر خسرو دلیرسانی، دیگر فعال سیاسی زندانی، دست به اعتصاب قضا می زنند. کمتر از 10 روز بعد اعلام می شه خدا صابر هم از دنیا رفته.
تا چه حد بازجوها نقش داشتن در مرگ خدا صابر؟
مثل که چی میگن یه نمیدونم میگم.
بعد از درگذشت هدی صابر، 64 زندانی همبند او با انتشار شهادتنامه اعلام کردند. در پی اعتصاب قضا هدی صابر رو به بهداری زندان بردند، اما او بعد از بازگشت به بند فریاد زده در بهداری نه تنها هیچ رسیدگی به وضعیتش نشده، بلکه مورد ضرب و شتم و توهین بازجوها هم قرار گرفته.
تو خوب گمان زنی منه که بازجو نقش اصلی رو داشتن. هدی رو تیپولوژیش میدونستن اینا، که هدی گفته من اعتصاب میکنم، یعنی واقعا هدی اگه مثلا گفته باشه تر فقط مثلا روز سه بعد اونجا یه چای بخوره با یه دونه دن، اگه یه دونه دن دوتا هم نمیخوره، این میدونستن. دوستان تلاش کرده بودن و نامه‌ای در اومد که هدی اعتصابشو بشکنه. هدی برای بعضی از مسنترهای جریان خیلی احترام قائله، ولی این که قبول نداشت و اونا این نامه رو به هدی ندادن.
چند بار اونجا اومدن گفتن که ما به هدی حکم اعدام دادیم و بعد اون مسائل رخ داد و نهایتاً توی 350 به اون شکل فجری در واقع اون اتفاق افتاد. من فکر کنم همون کاری که انجام میخواستن انجام دادن.
خب رفت اونجا ضرب و شتم کردن.
وجود گذشت سالها، تأثیر بازجویی‌ها با شدت و ضعف‌های مختلف در جسم و روح ما همچنان وجود داره. به ویژه وقتی اینجا هزاران کیلومتر دورتر از ایران میشنویم بار دیگه متهمی زیر فشار بازجویی جانش رو از دست داده.
گفته فوت کرده، گفته علت فوتش چی بوده، گفته خفه شو، تو دهن شوهرم زدن، گفتن خفه شو. حرف نزن، فقط ما میپرسیم. الان میگم بیایید ببریدش از سردخونه کهریزک، با ما هماهنگ کنید، برید قبر بخرید.
در تابستان 88 نیروهای امنیتی حکومت در موج گسترده بازداشت‌ها بیش از 140 نفر رو در اعتراض‌های خیابانی بازداشت کردند. اونها به دستور سعید مرتضوی دادستان وقت تهران به بازداشتگاهی به نام کهریزک منتقل شدند. بازداشتگاهی که در اونجا مجرمان خطرناک نگهداری می شدند.
برای اونها ساخته شده. اصلا جیره غذایی که اونجا می رفته برای اون مخاطبی که گفتم عرض لعاباش بدم برای اونها بوده.
افرادی که از کهریزک جان سالم به در بردن داستانهای هولناک از مأموران و بازجوهای این بازداشتگاه نیروی انتظامی روایت می کنند. مسعود علیزاده یکی از این افراده. او در یک بنگاه معاملات مسکن کار می کرد و هیچ فعالیت سیاسی نداشت. مسعود علیزاده جزو کسانی بود که در خیابان بازداشت و به کهریزک منتقل شد و مورد شدیدترین آزارهای جسمی و روحی قرار گرفت.
بردم بیرون دو سه نفری تا جایی که میتونستن کتک خوردم. بعد استوار خمس‌آبادی با یک لوله پی وی سی خیلی بلندی اومدش، شروع کرد به کتک زدن من. بعد بردن جلوی در و پابند زدن، پا آویزونم کردن.
رضا ذوقی هم یکی دیگر از افراد بازداشتی در کهریزک بود که شاهدی بر اتفاقهای رویداده در این بازداشتگاه است.
رضا اون شب من واقعا خودم، یعنی که بدترین شبای زندگیم تو عمرم همون شبی بود که اومدن منو به شدت با کتک و چک و لغز زدن و بردن پشت. اونجا شما تو بودید.
تمام اون ناله هایی که میکردی، تمام اون جملاتی که میگفتی میامد، ما نمیدیدیم ولی صداهاش میامد. با پابند آویزونت کرده بودن، با لوله زدنتو نمیدیدیم، اومدی تو. ولی تو چجوری با قفل تو سر، قفلی که به این بزرگی بود میزنی تو سرت. بعد موقعی که کارش تموم شد کشید دم در، جفو اومد روی گلود. چهرت رو من یادم این که کبود شدی، سیاه شدی.
خب اینا خسته شدن، یکی چیزی که واقعا دست کشیدن و کتک زدن من از خستگیشون بودش. وگرنه اگه خسته میشدن تا یک ساعت من نمیزیدن، حتی ممکن من انقدر بزنم من بمیرم اونجا.
توی کهریزه سه تا از بچه ها کشته شدن. باورت نمیشه، خود من شخصا میگفتم اگه تو اون لحظه میگفتم اگه کسی از بین ما بخواد از این دنیا بره، اون شخص کسی نیست جز مسعود علیزاده. چون با چشمای خودم داشتم میدیدم که به چه شکلی اون محمدی فیلالا بیرون که
حدود 5 سال پیش من آویزون کرده بودم هنوز دور پاهم هستش. اینا جای پابندایی که منو آویزون کردم، پاهم هم تو رفتگی داره. اینا جای تمام لولای اون پی وی سیه که بعد از 5 سال هنوز روی بازوهای من هستش یا روی ساعدم هستش. اینا تمام جای اون لولای پی وی سی که تو دستم واقعا ترکیده بودش، یا خودم سرم هست یا دندونم الان رفته عقب به خاطر این سیاه شده.
بر اساس گزارش کمیته تحقیق مجلس هشتم، افراد بازداشتی در بازداشتگاهی فاقد هر گونه امکانات بهداشتی، غذایی و آشامیدنی، شرایط بسیار سخت و بد آب و هوا رو در گرمای تابستان تحمل کردند. این شرایط در بازداشتگاه کهریزک مرگ سه جوان رو در پی داشت.
از قبل از این که ما سوار اتوبوس بشیم که ما رو انتقال بدن به اوین، کلن هممون اکثرا خوشحال بودیم که از جهنم کهریزک داریم میریم بیرون. ما رو سوار اتوبوس کردن، امیر تو صندلی جلوی من بود. واقعا حال خیلی بدی داشت، واقعا حالش بد بود. یعنی اینو من چون پشت سرش بودم داشتم میدیدم.
امیر جوادی فرد در مسیر انتقال از کهریزک به زندان اوین و محمد کامرانی و محسن روح الامینی بعد از انتقال به بیمارستان جان خودشون رو از دست دادند.
خودش رو در دیوار میزن.
نمیم.
باز کردیم جواب ندادم. خودیدم بی حرکت بایستادم. اما بلند شدیم. بلند شدیم، داد و بیداد کردیم، مجبور شدم اتوبوس رو نگه دارم. چهار نفری من، امیر و باب کسی که بغل دستش تو دست بندش بود، بردیم کف خیابون. پس بود یکی هرچوش تنفس داد، فقط خون آورد بالا، گفت تموم کرد. مسعود به خدا فکر کردم به اون صحنه ها و خاطراتش خیلی سخت داره.
من نگه نمیتونم.
مسعود کاشکی منم میمردم.
در دو دهه گذشته بازجویی فعالان سیاسی و مدنی در ایران تنها به اتاقهای بازجویی محدود نمونده. بیرون زندان هم خانواده اونها تحت فشار بازجوها قرار گرفتن.
اکرم نقابی هستم، مادر سعید زینانی، که سال 78 23 تیر 78 توسط وزارت اطلاعات. از خونمون سه نفر بودن، اومدن خونمون، سعید منو با خودشون بردن.
اجده تیر فرزند دانشجوی این مادر رو بردن و امروز که 15 سال از این ماجرا داره میگذره او رو سرگردان کردن، همه جا بردن، آوردن، بردن، آوردن. من میخوام بگم این توهین به انسانیته.
88 یه بار بازداشت شدم بابت سعید که به خاطر اینکه نباید پیگیری کنم آزاد شدم. دوباره 89 شب ریختن خونه 10 نفر اطلاعات. دخترم و خودم و خونمونو بازرسی کردن، یه سری مداره که برداشتم با ما بردن اوین. من 2 ماه بند 209 بودم، دخترم 17 روز بود. تو بازجویا میگفتن نباید پیگیر سعید باشی، بعد 12 سال دنبال استخون اومدی.
در اون صورت کنش کنیم هم مادرت رو دستگیر کنیم که زن رو دستگیر کنیم.
مادر رو زن هستم بگیرم پیر زن
هم پیر زن.
به خواهرم میگفتن تو با ما همکاری نکنی مادرتو نمیذاریم ببینی، نمیذاریم در بیاد. به مادرم هم همون میگفتن اگه همکاری نکنی، مصاحبه نکنی، چیزی رو که ما میخواییم نگی، خانوادت هم میاریم اینجا، پسر یه پسر دیگه داریم میاریم، دخترت هم نمیذاریم دیگه بره بیاریم. بعد اینکه سعید رفت آقا ما کار بیکار کردم. من خودم تو کارمند بودم تو وزارت صنایع، به خاطر مسائلی که وارد ما رو وسایل سیاسی کردن اجازه کار تو جای دولتی ندادن. زندگیمون متلاشی شد. فقط میگیم ایشالله بشه حتما زنده باشه برگرده.
یکی دیگر از مادرانی که بعد از انتخابات سال 88 زندگیش تغییر پیدا کرد، ژیلا مهدویان بود. بازداشت پسر جوانش حسام در اعتراض‌های خیابانی بعد از انتخابات سال 88 موجب شد زندگی این خانواده هم تغییر بکنه.
و طراحی و سازمان یافتگی این جرائم،
بازجوها اجازه تماس بین حسام و خانواده‌اش رو ندادند. پدر و مادر حسام پسرشون رو اولین بار بعد از بازداشت در دادگاه معترضان به نتایج انتخابات که تلویزیون دولتی ایران پخش می‌کرد دیدند.
در همین جلسه قرائت می‌گردند.
حسام ترمسی 1 سال بعد از زندان آزاد شد. 2 ماه بعد از آزادی او، هنگامی که از مسیر کارش به منزل برمیگشت، چند نفر با سلاح سرد به او حمله کردند.
اومد خونه، دیدم که بدنش زخمیه و لباس سفید پوشیده بود. گفتم چرا لباست اینقدر کثیفه؟ گفت بهم حمله کردن. بعد از چند روز حسام هی میگفت مامان تنم درد میکنه، فکر میکنم سرما خوردم. یه روز دیگه تبش خیلی شدید شد، با تب 42 درجه من بردمش دکتر و دکتر ازش آزمایش گرفت و بهش پنیسیلین زد و ولی اصلا تبش پایین نیومد و دکتر گفت این خیلی مشکوکه، که اونجا دکترها آزمایش‌های خیلی بیشتری ازش گرفتن، آزمایش خون گرفتن و فهمیدن که یه سمی تو بدن حسام هست که همین باعث میشه تبش پایین نیاد و اونجا به ما گفتن که 90% از کبد حسام از بین رفته در عرض همین چند روز. دکتر تقریبا از حسام قطع امید کرده بود. حسام 4 روز در کما بود و به خواست خداست که حسام زنده موندش.
ارتباط زاربین با مسئله بازداشت حسام مشخص نیست، اما ژیلا مهدویان این اتفاق رو مشکوک میدونه. داستان این خانواده هم به همین جا ختم نشد. بعد از مدتی مأموران ژیلا مهدویان و دختر جوانش مریم رو هم بازداشت کردند. ژیلا مهدویان در زمان بازداشت پسرش حسام با گروه مادران پارک لاله آشنا شده بود که یکی از اهداف این گروه دیدار و همدردی با خانواده‌های آسیب دیده و داغدار بود.
میخواست که ما اسم مادران پارک لاله رو بنویسیم و بنویسیم که تو این جلساتی که میرفتیم خانواده اونایی که کشته شده بودن یا آسیب دیده بودن چه صحبتایی میکنیم. چیزی رو که اونا میخواستن ما باید امضا میکردیم، مینوشتیم.
شیرا مهدویان بر این باوره که بازجوها با بازداشت مریم دخترش میخواستند از این راه به او فشار بیارند.
بازجو بده به من میگفتش که من میدونم مریم و الناس هیچ کاری نکردن و ما فقط اون آوردیم، مریم آوردیم که بخوایم از شما اعتراف بگیریم. و مدام به من میگفتش که مریم رو تو زندانی کردی، تو باعث شدی مریم اینجا بیاد و حالا خودت بعد آزادش کنی، از دست ما هیچ کاری بر نمیاد.
مریم بعد از دو هفته و ژیلا مهدویان بعد از دو ماه از زندان آزاد شدند. دادگاه انقلاب هم 2.5 سال حکم برای مریم و 5 سال زندان برای ژیلا مهدویان صادر کرد. همین حکم موجب شد اونها هم مجبور به ترک ایران بشند. موقع مصاحبه با ژیلا مهدویان او همچنان نگران پسرش حسام بود که در ایران باقی مونده بود. چند هفته بعد از دیدار ما با ژیلا مهدویان او در صفحه فیسبوکش خبر از رسیدن فرزندش حسام به آلمان رو داد. بعد از چند سال دوری از او. در تمام سفرهام برای شنیدن تجربه بازجویی افرادی که سابقه 2 ماه تا بیش از 14 سال زندان رو داشتند، در پایان گفتگوها یک سوال مشترک رو پرسیدم.
چه حسی به بازجوهاتون دارید؟
الان من هیچ کینه واقعا ندارم.
یه حالت نفرتی دارم ازش، نمیشه گفت کینه که مثلا بخوام حتما اگه تو اون شرایط قرار بگیرم بهش آسیب بزنم.
خیلی سخت است این که هیچ احساس خوبی ندارم بهشون، این که بگم واقعا مثلا ناراحت نیستم، دلرنجه نیستم، نه خیلی، هیچ وقت نمیتونم فراموش کنم که چی کار کردن. حسینی بازپرس پرونده کیزک که تو سازمان قضایی بودش، یه روز برگشت به آقای من، آقای خمسوادی هست که من شکنجه کرده بود، برگشت من گفت آیا شما حاضری مثلا ایشون رو شکنجه کنی، آویزون کنی، بعد مثلا بزنیش؟ ولی گفتم من هیچ وقت همچین کاری نمی کنم، چون بعدی فرقی بین من و ایشون باشه.
ما چون اهل خشونت نیستیم و نمیتونیم کینه کسی به دل بگیریم، ولی خب خیلی آزرده شدیم، خیلی صدمه دیدیم و کلا زندگیمون خب از هم پاشیده.
حسش نمیدونم چه جوری بگم، حس نمیشه جواب خوبی داد. حس خیلی بدیه، خیلی بده.
وقتی که بازجوها تو خانه میگشتن هر چی میخواستن با هم بزنن اینا و من میگفتم مثلا ماری بچه هاست اینا، من احساس کردم علی یه لحظه احساس ضعف کرد، اومد جلوی یکی از این بازجوها. ما یه پسر خاله‌ای دارم تو قزوین اسمش عباس، اومد که عمو عباس ما خیلی قویه، اگه اون اونجا بود الان شما رو بیرون میکرد. این جمله علی که احساس میکرد که ما چقدر ضعیفیم و تو خانه که اون هر کاری دلشان میخواد میکنن، میگفت اگه اون عمو عباس ما بود نمیذاشت، اون قوی بود نمیذاشت، شما کلمه قوی هم میگو قوی، اون خیلی قوی بود نمیذاشت شما هر کاری دلتان میخواد بکنه. این چیزا همون چیزای استبداد است دیگه، تو ذهن آدم ها میشیند، کینه ایجاد میکنه، طبیعی هم هست، عقده ایجاد میکنه، هی خشونت باز تولید میکنه، هی باز تولید میکنه عاقبت.
هر وقت که از افراد بازجویی شده درباره احساسشون نسبت به بازجو میپرسیدم، لحظه خودم رو جای اونها قرار میدادم. اگر اونها از خودم چنین سوالی میکردند، احساس من چی بود؟ چه پاسخی باید به این سوال میدادم؟
سلام، ساعت 7:30 بامداد روز شنبه 26 خرداد ماه 1397. رویا کریمی مرشد هستم همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. مردم شهرهای مختلف ایران شادی برد تیم ملی را به خیابان‌ها بردند. شرکت خودروسازی رنو اعلام کرد به رغم تحریم‌های آمریکا در ایران می‌ماند. و رئیس جمهوری آمریکا از امکان ملاقات با رئیس جمهوری روسیه خبر داد. ایران برای دومین بار در تاریخ فوتبال خود در یک بازی جام جهانی فوتبال به پیروزی رسید. تیم ملی فوتبال ایران موفق شد در نخستین مسابقه خود در چارچوب رقابت‌های جام جهانی 2018 روسیه تیم ملی مراکش را 1-0 شکست دهد. این نتیجه با گلی که عزیز بوهدوز بازیکن مراکشی در وقت اضافه با ضربه سر به تیم خود زد به دست آمد. پیروزی ایران بر مراکش موجب جشن و شادی صدها تن از ایرانیانی شد که برای تماشای مسابقه به سن پترزبورگ روسیه سفر کردند. رسانه‌های مختلف جهان تصاویری را منتشر کردند که در آن شادمانی زنان و مردان ایرانی از پیروزی تیم ایران به نمایش درآمده است. بنابراین گزارش ها خیابان های سن پترزبورگ تا بامداد شنبه شاهد شادمانی ایرانیان بود. در ایران نیز هزاران تن از هواداران تیم ملی ایران پس از برد در مقابل مراکش به خیابان ها آمدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس پلیس تهران اعلام کرد که پلیس در ضمن کنترل اوضاع شهر همگام با شادی مردم است. در نیمه اول مسابقه ایران مراکش بعضی از حامیان تیم ملی ایران پارچه نوشته ای را در اعتراض به راه ندادن زنان در ورزشگاه های ایران برافراشتند. بازی بعدی ایران با تیم اسپانیا روز 30 خرداد در قازان پایتخت جمهوری تاتارستان برگزار خواهد شد. شرکت خودروسازی رنو در فرانسه خبر داد که همزمان با ادامه حضور در بازار خودروی ایران تلاش می‌کند این شرکت را از خطر پرداخت جریمه در قبال نقض تجدید تحریم‌های آمریکایی دور نگه دارد. کارلوس گوسن مدیر عامل رنو به خبرگزاری فرانسه گفته که به رغم خطر اقدامات تنبیهی آمریکا، شرکت رنو ایران را ترک نمی‌کند حتی اگر مجبور شود که مقیاس کار در ایران را به شدت کوچک کند. ایران پس از فرانسه و برزیل سومین بازار بزرگ فروش محصولات رنوست. رئیس جمهوری آمریکا 18 اردیبهشت اعلام کرد این کشور از برجام خارج می شود اگر شرکت‌های بین‌المللی دارای سرمایه در ایران بین 90 تا 180 روز بعد از این تاریخ مبادلات اقتصادی با ایران را پایان ندهند، جریمه خواهند شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از احتمال دیدار با ولادیمیر پوتین همتای روس خود در تابستان خبر داد. او که روز جمعه در محوطه چمن کاخ سفید با خبرنگاران سخن می‌گفت، باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا را متهم کرد که 4 سال پیش به روسیه فرصت داده تا شبه جزیره کریمه را به روسیه ملحق کند. از سوی دیگر دونالد ترامپ از پیوستن روسیه به گروه 7 کشور قدرتمند صنعتی جهان حمایت کرد. روسیه بعد از تسخیر نظامی کریمه و حمایت از جدایی‌خواهان مسلح اوکراین از این گروه اخراج شد. دونالد ترامپ خواستار تجدید نظر در سیاست واشنگتن در قبال مسکو است. این سیاست از دوران ریاست جمهوری باراک اوباما تا کنون بدون تغییر مانده است. و وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد که ملا فضل الله رهبر طالبان پاکستان در پی حمله یک فروند هواپیمایی بدون سرنشین آمریکا در ولایت کرنر افغانستان کشته شده است. به گفته محمد رادمنش سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، ملا فضل الله به همراه 2 پیکارجوی دیگر صبح پنجشنبه تنها ساعاتی پیش از آتش بس 3 روزه میان دولت افغانستان و طالبان افغانستان کشته شد. ملا فضل الله فردی است که فرمان ترور ملاله یوسفزی دختر نوجوان پاکستانی را صادر کرده بود. ملاله یوسفزی که از این ترور جان به در برد، بعدها جایزه صلح نوبل را دریافت کرد. و در ادامه صبحانه با خبر امروز، بخش دوم مستند در اتاق بازجویی کاری از وحید پوراستاد از همکاران رادیو فردا رو میبینیم. این مستند نگاهی دارد به شیوه های بازجویی در زندان های جمهوری اسلامی بین سال های 70 تا 90 خورشیدی.
برای اینکه همسر این بانوی 35 ساله رو به زانو در بیارن، 45 روز این زن رو بردن تو سلول انفرادی از ساعت 10 شب تا 4-5 صبح از او بازجویی کردن. و وقتی من با این زن صحبت میکردم میگفت از 10 شب تا 4-5 صبح اینا 5-6 نفر بودن دست به بدن من میکشیدن. میگفتن
لحظه هایی که شما با همسرت هم بستر میشی ریز به ریزش رو برای من بگی، برای ما بگی. این در یک نظام اسلامی داره صورت میگیره.
علاوه بر این شیوه بازجویی، برای فشار بر متهمان، زندانیان سیاسی سلول انفرادی رو یکی دیگه از مهمترین اهرم‌های فشار بازجوها در دوران بازجویی میدونند.
این واژه‌ای که اینجا آخر دنیاست، مثلا اینقدر میمانی تو موهای سرت مثل دندانت سفید میشه، این کلمه رو زیاد تکرار میکنه.
مینداخت تو انفرادی، میرفت 3 ماه دیگه میومد، میرفت 40 روز دیگه میومد.
این که مثلا میبرن شما بازجویی میکنن، بعد بازجویی میگن آقا برو تو بند، هر موقع حرف زدی بیا با هم بگو، بخوام با هم صحبت کنیم.
یعنی که روش شکنجه سیبیل اینه که آبلنبو کنم به قول خودشون. یعنی میندازیم انفرادی، میریم 2 ماه دیگه، 1 ماه دیگه میام، شما فقط اونجا هستین دیگه برای خودت.
زمینه که اینا از انفرادی درس زیادی گرفتن و تجربه زیادی از انفرادی دارن. انفرادی برای استبداد جواب داده.
نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، که روز 10 تیر ماه پس از 22 روز بازداشت آزاد شد، به دلیل اختلالات عصبی ناشی از دوران بازجویی همچنان در بیمارستان به سر می‌برد.
نرگس محمدی، همسر تقی رحمانی، در یکی از بازداشت‌های خودش در سال 91 تحت فشار بازجویی‌های روحی و روانی و همچنین نگهداری در سلول انفرادی دچار فلج عضلانی شد.
من یک بار که باش این رفته از 7 پله با کمر سقوط کردم، چون من هم دستم و هم پام دچار فلجی میشد، تعادلم از دستم میرفت و دمی میخوردم.
نرگس وقتی که دستگیر شد بسیار سالم بود، هیچ مشکلی نداشت. کیانو دوبار اومد طرف نرگس، نرگس بغلش کرد، آقابت جداش کردن و رفت. اون حالتی که مادر از یه بچه کوچیک جدا بشه خیلی بلاز روانی سخته. معمولا اگه روشی هست در بازجویی که آدم ها رو میشکنن، یا مشکل جنسی داری، یا گروهت خائن هستش، یا اندیشت التقاطیست، یا واسط با امپریالیستی، 4-5 تا محور بیشتر نداره دیگه.
بازداشت و زندان‌های پی در پی تقی رحمانی و نرگس محمدی شیوه دیگری رو برای این خانواده 4 نفره رقم زده و اونها کمتر تونستند زندگی در کنار هم رو تجربه کنند.
14 اسفند سالگرد ازدواج من توست. 14 اسفند روز تولد دکتر مصدق است. همدن همین روز انتخاب کردیم. 14 اسفند های طولانی تو در زندان بودی و با 14 اسفند دیگر تو در زندان به یاد این روزها لبخندی بر لب دارم و خدای را سپاس گذارم. اما چشمانم در این شادی همراهیم نمی کنن. به عشقا دلنوشته هم را بیرنگ می کنن. از اینکه باز در حصارها به بند کشیده شدی دلم می سوزد. سهم تو در پرداخت بهای آزادی در این سرزمین چقدر خواهد بود؟ 15 سال زندان و باز هم زندان. زندان در دوره دهه 60 هنوز کف پاهایت حس کامل ندارد. ما باید بتوانیم با هم زندگی کنیم و باید با هم زندگی کنیم.
کسی که زندگیش رو برای این راه گذاشت، برای حفظ وطنش گذاشت، 4 روز شکنجه شد، 4 روز سختی های زیادی کشید و پا به پای اون مادر ستار در این اتاق، همین جایی که شما میبینید، با او این سختی ها رو کشید.
تقریبا از دهه 80 خورشیدی در روزنامه هایی که در اون مشغول کار بودم، هر وقت خبر یا عکسی از بازداشت تقی رحمانی و رضا علیجانی منتشر میکردیم، نام و عکس یک نفر دیگه هم کنار اونها بود. خدا صابر.
تصور این است که همه سلول‌های حیات از بین رفته.
سرنوشت هدا صابر یکی از تلخ‌ترین رویدادهای فعالان سیاسی در ایرانه. بعد از درگذشت عزت الله صحابی از فعالان به نام سیاسی ایران، در تشییع جنازه او که تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار می‌شد، حالی صحابی، دختر عزت الله صحابی که پیشاپیش جمعیت عزادار عکس پدرش رو بلند کرده بود، با هجوم ماموران امنیتی بر روی زمین میفته. پس از اون که اون رو به بیمارستان میرسونند، خبر میرسه حالی صحابی از دنیا رفته.
زنگ میشیم، زنگ میشیم، زنهای بی خاطره، بی حافظه، بی آرزو، ما زنگ میشیم، زنگ میشیم.
هدا صابر که همزمان با این اتفاقا برای چندمین بار در زندانه، با شنیدن خبر فوت حالی صحابی به همراه امیر خسرو دلیرسانی، دیگر فعال سیاسی زندانی، دست به اعتصاب قضا میزنند. کمتر از 10 روز بعد اعلام میشه هدا صابر هم از دنیا رفته.
تا چه حد بازجوها نقش داشتن در مرگ هدا صابر؟
مثلی که چه میگن یه نمیدونم میگم.
بعد از درگذشت هدا صابر، 64 زندانی همبند او با انتشار شهادتنامه اعلام کردند. در پی اعتصاب قضا هدا صابر رو به بهداری زندان بردند، اما او بعد از بازگشت به بند فریاد زده در بهداری نه تنها هیچ رسیدگی به وضعیتش نشده، بلکه مورد ضرب و شتم و توهین بازجوها هم قرار گرفته.
تو خوب گمان زنی منه که بازجو نقش اصلی رو داشتن. هدا رو تیپولوژیش میدونستن اینا، که هدا گفته من اعتصاب میکنم، یعنی واقعا هدا اگه مثلا گفته باشه تر فقط مثلا روز سه بعد اونجا یه چایی بخوره با یه دونه دن، اگه یه دونه دن دوتا هم نمیخوره، این میدونستن. دوستان تلاش کرده بودن و نامه در اومد که هدا اعتصابشو بشکنه. هدا برای بعضی از موسنترهای جریان خیلی احترام قائله، ولی این که قبول نداشت و اونا این نامه رو به هدا ندادن.
چند بار اونجا اومدن گفتن که ما به هدا حکم اعدام دادیم و بعد اون مسئله رخ داد و نهایتاً توی 350 به اون شکل فجری در واقع اون اتفاق افتاد. من فکر کنم همون کاری که انجام میخواستن انجام دادن.
خب رفت اونجا ضرب و شتم کردن.
وجود گذشت سالها، تأثیر بازجویی‌ها با شدت و ضعف‌های مختلف در جسم و روح ما همچنان وجود داره. به ویژه وقتی اینجا هزاران کیلومتر دورتر از ایران میشنویم بار دیگه متهمی زیر فشار بازجویی جانش رو از دست داده.
گفته فوت کرده، گفته علت فوتش چی بوده، گفته خفه شو، تو دهن شوهرم زدن، گفتن خفه شو. حرف نزن، فقط ما میپرسیم. الان میگم بیایید ببریدش از سردخونه کهریزک، با ما هماهنگ کنید، برید قبر بخرید.
در تابستان 88 نیروهای امنیتی حکومت در موج گسترده بازداشت‌ها بیش از 140 نفر رو در اعتراض‌های خیابانی بازداشت کردند. اونها به دستور سعید مرتضوی دادستان وقت تهران به بازداشتگاهی به نام کهریزک منتقل شدند. بازداشتگاهی که در اونجا مجرمان خطرناک نگهداری می شدند.
برای اونها ساخته شده. اصلا جیره غذایی که اونجا می رفته برای اون مخاطبی که گفتم عرض لعباش بدن برای اونها بوده.
افرادی که از کهریزک جان سالم به در بردن داستانهای هولناک از مأموران و بازجوهای این بازداشتگاه نیروی انتظامی روایت می کنند. مسعود علیزاده یکی از این افراده. او در یک بنگاه معاملات مسکن کار می کرد و هیچ فعالیت سیاسی نداشت. مسعود علیزاده جزو کسانی بود که در خیابان بازداشت و به کهریزک منتقل شد و مورد شدیدترین آزارهای جسمی و روحی قرار گرفت.
بردم بیرون دو سه نفری تا جایی که میتونستن کتک خوردن. بعد استوار خمسوادی با یک لوله پی وی سی خیلی بلندی اومدش شروع کرد به کتک زدن من. بعد بردن جلوی درو پابند زدن، از پا آویزونم کردن.
رضا ذوقی هم یکی دیگر از افراد بازداشتی در کهریزک بود که شاهدی بر اتفاقهای روی داده در این بازداشتگاه است.
رضا اون شب من واقعا خودم یعنی که بدترین شبای زندگیم تو عمرم همون شبی بود که اومدن منو به شدت با کتک و چک و لغز زدن و بردن پشت اونجا شما تو بودی.
تمام اون ناله هایی که میکردی، تمام اون جملاتی که میگفتی میامد، ما نمیدیدیم ولی صداهاش میامد. با پابند آویزونت کرده بودن، با لوله زدنتو نمیدیدیم، اومدی تو. ولی تو چجوری با قفل تو سر، قفلی که به این بزرگی بود میزنی تو سرت. بعد موقعی که کارش تموم شد کشید دم در، جفه اومد روی گلود. چهره تو من یادمه که کبود شدی، سیاه شدی.
خب اینا خسته شدن. یه چیزی که واقعا دست کشیدن از کتک زدن من از خستگیشون بودش. وگرنه اگه خسته نمی‌شدن تا یک ساعت من نمی‌زدن، حتی ممکن من انقدر بزنم من بمیرم اونجا.
توی کهریزه سه تا از بچه‌ها کشته شدن. باورت نمیشه. خود من شخصا میگفتم اگه تو اون لحظه میگفتم اگه کسی از بین ما بخواد از این دنیا بره، اون شخص کسی نیست جز مسعود علیزاده. چون با چشمای خودم داشتم میدیدم که به چه شکلی اون محمد دیفیل آلا بیرون که میدن.
حدود 5 سال پیش من آویزون کرده بودم، هنوز دور پاهم هستش. اینا جای پابندایی که من آویزون کردم، پاهم هم تو رفتگی داره. اینا جای تمام لولای اون پی وی سیه که بعد از 5 سال هنوز روی بازوهای من هستش یا توی ساعدم هستش. اینا تمام جای اون لولای پی وی سی که تو دستم واقعا ترکیده بودش، یا خودم سرم هست یا دندونم الان رفته عقب به خاطر این سیاه شده.
بر اساس گزارش کمیته تحقیق مجلس هشتم، افراد بازداشتی در بازداشتگاهی فاقد هر گونه امکانات بهداشتی، غذایی و آشامیدنی، شرایط بسیار سخت و بد آب و هوا رو در گرمای تابستان تحمل کردند. این شرایط در بازداشتگاه کهریزک مرگ سه جوان رو در پی داشت.
از قبل از این که ما سوار اتوبوس بشیم که ما رو انتقال بدن به اوین، کلن هممون اکثرا خوشحال بودیم که از جهنم کهریزک داریم میریم بیرون. ما رو سوار اتوبوس کردن، امیر تو صندلی جلوی من بود. واقعا حال خیلی بدی داشت، واقعا حالش بد بود. یعنی اینو من چون پشت سرش بودم داشتم میدیدم.
امیر جوادی فرد در مسیر انتقال از کهریزک به زندان اوین و محمد کامرانی و محسن روح الامینی بعد از انتقال به بیمارستان جان خودشون رو از دست دادند.
خودش رو در دیوار میزد.
نمیم
باز کردیم جواب ندادم. تو دیدم بی حرکت وایستاده، اما بلند شدیم داد و بیداد کردیم، مجبور شدم اتوبوس رو نگه دارم. 4 نفری من، امیر و با کسی که بغل دستش تو دست بندش بود، بردیم کف خیابون. پس بود یکی رجوعش تنفس و فقط خونه بود بالا، گفت تموم کرد. اصلا به خدا فکر کردم به اون صحنه ها و خاطراتش خیلی سخت داره.
من دیگه نمیتونم.
اصلا کاشکی منم میمردم.
در دو دهه گذشته بازجویی فعالان سیاسی و مدنی در ایران تنها به اتاقهای بازجویی محدود نمونده. بیرون زندان هم خانواده اونها تحت فشار بازجوها قرار گرفتند.
سعید منو بردن که برگردونم.
اکرم نقابی هستم، مادر سعید زینانی، که سال 78 23 تیر 78 توسط وزارت اطلاعات از خونمون، 3 نفر بودن اومدن خونمون، سعید منو با خودشون بردن.
18 تیر فرزند دانشجوی این مادر رو بردن و
و امروز که 15 سال از این ماجرا داره میگذره او رو سرگردان کردن، همه جا بردن، آوردن. من میخوام بگم این توهین به انسانیته.
88 یه بار بازداشت شدم بابت سعید که به خاطر اینکه نباید پیگیری کنم. آزاد شدم دوباره 89 شب ریختن خونه 10 نفر اطلاعاتی. دخترم و خودم و خونمون رو بازرسی کردن. یه سری مداره که ورداشتم با ما بردن اوین. من 2 ماه بند 209 بودم. دخترم 17 روز بود. تو بادجویا میگفتن نباید پیگیر سعید باشی. بعد 12 سال دنبال استخون اومدی.
در اون صورت کنش کنیم هم مادرت دستگیر کنیم که زنت دستگیر کنیم
مادر رو زنت بگیرم پیر زنم
به
خواهرم میگفتن تو با ما همکاری نکنی مادرتو نمیذاریم ببینی نمیذاریم در بیاد به مادرم هم همون میگفتن اگه همکاری نکنی مصاحبه نکنی چیزی رو که ما میخوایم نگی خانوادت هم میاریم اینجا پسر یه پسر دیگه داریم میاریم دخترت هم نمیذاریم دیگه بره بیاریم بعد اینکه سعید رفت آقا من کار بیکار کردم من خودم تو کارمند بودم تو وزارت صنایع به خاطر مسائلی که وارد ما رو وسایل سیاسی کردن اجازه کار تو جای دولتی ندادن زندگیمون متلاشی شد فقط میگیم ایشالله بشه حتما زنده باشه برگرد
یکی دیگر از مادرانی که بعد از انتخابات سال 88 زندگیش تغییر پیدا کرد، ژیلا مهدویان بود. بازداشت پسر جوانش حسام در اعتراض‌های خیابانی بعد از انتخابات سال 88 موجب شد زندگی این خانواده هم تغییر بکنه.
و طراحی و سازمان یافتگی این جرائم
بازجوها اجازه تماس بین حسام و خانواده‌اش رو ندادند. پدر و مادر حسام پسرشون رو اولین بار بعد از بازداشت در دادگاه معترضان به نتایج انتخابات که تلویزیون دولتی ایران پخش می‌کرد دیدن.
در همین جلسه قرائت می‌گردد.
حسام ترمسی 1 سال بعد از زندان آزاد شد. 2 ماه بعد از آزادی او، هنگامی که از مسیر کارش به منزل برمیگشت، چند نفر با سلاح سرد به او حمله کردند.
اومد خونه دیدم که بدنش زخمیه و لباس سفید پوشیده بود. گفتم چرا لباست اینقدر کثیفه؟ گفت بهم حمله کردن. بعد از چند روز حسام هی میگفت مامان تنم درد میکنه، فکر میکنم سرما خوردم. یه روز دیگه تبش خیلی شدید شد، با تب 42 درجه من بردمش دکتر و دکتر ازش آزمایش گرفت و بهش پنیسیلین زد و ولی اصلا تبش پایین نیومد و دکتر گفت این خیلی مشکوکه که اونجا دکترها آزمایش‌های خیلی بیشتری ازش گرفتن، آزمایش خون گرفتن و فهمیدن که یه سمی تو بدن حسام هست که همین باعث میشه تبش پایین نیاد و اونجا به ما گفتن که 90% از کبد حسام از بین رفته در عرض همین چند روز. دکتر تقریبا از حسام قطع امید کرده بود. حسام 4 روز در کما بود و به خواست خداست که حسام زنده موندش.
ارتباط زاربین با مسئله بازداشت حسام مشخص نیست، اما ژیلا مهدویان این اتفاق رو مشکوک میدونه. داستان این خانواده هم به همین جا ختم نشد. بعد از مدتی مأموران ژیلا مهدویان و دختر جوانش مریم رو هم بازداشت کردند. ژیلا مهدویان در زمان بازداشت پسرش حسام با گروه مادران پارک لاله آشنا شده بود که یکی از اهداف این گروه دیدار و همدردی با خانواده‌های آسیب دیده و داغدار بود.
میخواست که ما اسم مادران پارک لاله رو بنویسیم و بنویسیم که تو این جلساتی که میرفتیم خانواده اونایی که کشته شده بودن یا آسیب دیده بودن چه صحبتایی میکنیم. چیزی رو که اونا میخواستن ما باید امضا میکردیم، مینوشتیم.
شیرا مهدویان بر این باوره که بازجوها با بازداشت مریم دخترش میخواستند از این راه به او فشار بیارند.
بازجو بده به من میگفتش که من میدونم مریم و الناس هیچ کاری نکردن و ما فقط اون آوردیم، مریم آوردیم که بخوایم از شما اعتراف بگیریم. و مدام به من میگفتش که مریم رو تو زندانی کردی، تو باعث شدی مریم اینجا بیاد و حالا خودت بعد آزادش کنی، از دست ما هیچ کاری بر نمیاد.
مریم بعد از 2 هفته و ژیلا مهدویان بعد از 2 ماه از زندان آزاد شدند. دادگاه انقلاب هم 2.5 سال حکم برای مریم و 5 سال زندان برای ژیلا مهدویان صادر کرد. همین حکم موجب شد اونها هم مجبور به ترک ایران بشند. موقع مصاحبه با ژیلا مهدویان او همچنان نگران پسرش حسام بود که در ایران باقی مونده بود. چند هفته بعد از دیدار ما با ژیلا مهدویان او در صفحه فیسبوکش خبر از رسیدن فرزندش حسام به آلمان رو داد. بعد از چند سال دوری از او. در تمام سفرهام برای شنیدن تجربه بازجویی افرادی که سابقه 2 ماه تا بیش از 14 سال زندان رو داشتند، در پایان گفتگوها یک سوال مشترک رو پرسیدم.
چه حسی به بازجوهاتون دارید؟
الان من هیچ کینه‌ای واقعا ندارم.
یه حالت نفرتی دارم ازش، نمیشه گفت کینه که مثلا بخوام حتما اگه تو اون شرایط قرار بگیرم بهش آسیب بزنم.
خیلی سخت است این که هیچ احساس خوبی ندارم بهشون این که بگم واقعا مثلا ناراحت نیستم، دلرنجه نیستم، نه خیلی هیچ وقت نمیتونم فراموش کنم که چی کار کردن.
حسینی بازپرس پرونده کیزک تو سازمان قضایی بودش، یه روز برگشت به آقای من، آقای خمسوادی که من شکنجه کرده بود، برگشت به من گفت آیا شما حاضری مثلا ایشونو شکنجه کنی، آویزون کنی بعد مثلا بزنیش؟ ولی گفتم من هیچ وقت همچین کاری نمی کنم، چون بعد یه فرقی بین من و ایشون باشه.
ما چون اهل خشونت نیستیم و نمیتونیم کینه کسی به دل بگیریم، ولی خب خیلی آزرده شدیم، خیلی صدمه دیدیم و کلا زندگیمون خب از هم پاشیده.
حسش نمیدونم چجوری بگم، حس نمیشه جواب خوبی داد. حس خیلی بدیه، خیلی بده.
وقتی که بازجو تو خانه میگشتن هر چی میخواستن با هم بزنن اینا و من میگفتم مثلا ماری بچه هاست اینا، من احساس کردم علی یه لحظه احساس ضعف کرد، اومد جلوی یکی از این بازجوها. ما یه پسر خاله‌ای دارم تو قزوین اسمش عباس، اومد که عمو عباس ما خیلی قویه، اگه اون اونجا بود الان شما رو بیرون میکرد. این جمله علی که احساس میکرد که ما چقدر ضعیفیم و تو خانه که اون هر کاری دلش میخواد میکنن، میگفت اگه اون عمو عباس ما بود نمیذاشت، اون قوی بود نمیذاشت شما، کلمه قوی هم میگه قوی، اون خیلی قوی بود نمیذاشت شما هر کاری دلتون میخواد بکنه. این چیزا همون چیزای استبداد است که تو ذهن آدما میشینه، کینه ایجاد میکنه، طبیعی هم هست، عقده ایجاد میکنه، هی خشونت باز تولید میکنه، هی باز تولید میکنه عاقبت.
هر وقت که از افراد بازجویی شده درباره احساسشون نسبت به بازجو میپرسیدم، لحظه خودم رو جای اونها قرار میدادم. اگر اونها از خودم چنین سوالی میکردند، احساس من چی بود؟ چه پاسخی باید به این سوال میدادم؟